حالا این هم خط دومش تکمیل بشه. بافت به زرین شهر رو خدمت شما عرض میکردم، این محور محور بسیار کلیدی ما برای حمله باره، محوری که ظرفیت خط اولش به اتمام رسیده و از 537 کیلومتر مسیری که داریم تا الان 400 کیلومترش افتتاح شده. چند روز گذشته هم خدمت معاون اجرایی محترم ریاست محترم جمهور جناب آقای قائم فرمان هم جلسه برگزار شد در ریاست جمهوری و تکلیف شد برای اینی که این خط هم انشالله امیدواریم تا اواخر سال آینده کل این 537 کیلومترش به اتمام برسه. از پروژه های آتی که ما برای یه خط دوم در دست اجرا داریم، احداث خط دوم راه آهن بافق به سمت تربت حیدریه و سرخس و از تربت حیدریه به سمت معادن سنگان دست خواف و شمتیخ هست. به دلیل که استحضار دارید ما معادن سنگان ما معادنیه که بیشترین حجمه، بالاخره خدمت شما عرض کنم سنگ آهن در اونجا وجود داره و در حال توسعه هست. ظرفیت خط اولش به اتمام رسیده و خط دوم، من خلاصه عرض بکنم خدمت شما که ما احداث خط دوم ها همیشه طبق یک برنامه‌ای برای بر اساس اتمام ظرفیت خط اول هست.
بله. خب خط اول معمولا برای دسترسی مردم هست و بله. خط دوم برای افزایش ظرفیت استفاده میشه. آره در دنیا هم همین مرسوم بوده، ولی این نگاه اقتصادی، نگاه کارشناسی خیلی مهمه آقای مهندس داوودی گرامی، که اولویت بندی لازم شکل بگیره. گاهی اوقات ما ممکنه مثلا اولویتمون اون خط ریلی اول نباشه، خط ریلی دومی که میتونه اضافه بکنه به ظرفیت و منافع اقتصادی رو ایجاد بکنه رو میریم سراغش. بعد از اون منافعی که ایجاد میشه در واقع سعی میکنیم خطوط ریلیمون رو کامل
بله 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 من کاملا با جناب علی موافقم، فرمایش کاملا درستیه. به این خصوص هم بالاخره خدمت شما عرض کنم، البته خب استعداد دارید ما خطوط به اصطلاح اول در مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حیطه معاونت به اصطلاح یا خدمت شما عرض کنم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور احداث میشه.
بله.
خطوط دوم که افزایش ظرفیت یا اصطلاحاً ما در راه آهن بهش رفع گلوگاه‌های ظرفیتی شبکه میگیم، اینها در مجموعه بهره‌بردار یعنی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران احداث میشه.
بسیار عالی، امیدواریم که شاید تکمیل شدن خطوط اولمون باشیم و کم کم اولویت بندی رو توی تکمیل کردن خطوط دوم هم شاهد باشیم. متاسفانه باید بگیم که منابع مالی محدود شاید یک مقدار این مسیر رو
بله.
کند کرده و اجازه نمیده با اون سرعت لازم پیش بریم. بله بله. اما میدونید دیگه آقای داوودی، بله. درس پس میدم حضور حضرت عالی که تکمیل این شبکه ریلی هم خطوط اول و هم خطوط دوم میتونه منافع خیلی خوبی رو برای کشور ما داشته باشه به لحاظ بحث ترانزیت بین المللی که میتونه از تکمیل شدن این خطوط برای ما ایجاد بشه و امیدواریم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. فقط سوال من اینه، چون میخوام این بحث رو به یه جنبندی برسیم بریم سراغ مبحث دیگری با حضور حضرت عالی، سوال من اینه که از نظر زمانی در برنامه هفتم توسعه هم مواردی مطرح شد، در برنامه پنجم توسعه اگر اشتباه نکنم بحث دو خطه کردن خطوط ریلی هم مطرح شده بود، توی برنامه هفتم چه بعد زمانی رو با چه منظری برای دو خطه کردن خطوط ریلی در نظر گرفتن؟
ببینید در برنامه هفتم همینجوری که جناب علی فرمودید یه تکلیفی به صورت کمی گذاشته شده برای به اصطلاح احداث خطوط، برای که حالا شاید یه مقداری بالاخره خدمت شما هم جزو نقاط قوتشه، چون قبلا ما در برنامه ها بیشتر افزایش درصد به اصطلاح حمله بار رو در برنامه های قبلی داشتیم، ولی در الان برنامه کمی برای احداث زیربناها هست که حدود 3200 کیلومتر احداث خطوط ریلی جدید در طول برنامه هفتم جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده که 1000 کیلومتر از این به اصطلاح خطوط دوم هست، یعنی ما 1000 کیلومتر در شبکه یه به اصطلاح ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید احداث بکنیم، به اضافه 400 کیلومتر هم به جزو تکالیف راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای اتصال چشمه ها و معادن و به شبکه ریلی چشمه های بار به شبکه ریلی. سوال به جناب علی رو اینجوری پاسخ بدم که 1000 کیلومتر در طول برنامه هفتم برای احداث خطوط دوم یا برقی کردن خطوط جز تکالیف وزارت راه و شهرسازی و به تبع تکالیف راه آهن جمهوری اسلامی ایران گذاشته.
بسیار عالی، اشاره کردید به برقی کردن خطوط. ما آقای داوودی طرحی رو داریم به نام طرح برقی کردن راه آهن گرمسار اینچه برون و
بله.
این طرح سال هاست که مطرح شده. اگه من فکر میکنم از 1397 مطرح شد، حالا اگر بله. زمان دقیق تری هست از زبان شما
بشنویم. 96 97
قرار بله. در ابتدا با یک شرکت روسی همکاری صورت بگیره، این پروژه انجام بشه، بعدها گویا شرکت روسی خارج شد و قرار شد خودمون انجام بدیم. میخوام این روند رو شما برای ما خیلی خلاصه توضیح بدید که چه اتفاقی افتاد و بعد بریم سراغ این که آیا واقعا این اتفاق داره میفته، اصلا ضرورتی داره در این برهه از زمان ما بریم سراغ طرح برقی کردن راه آهن گرمسار این چه برون و چه منافعی رو برای ما داره. بفرمایید.
ببینید بحث برقی کردن بالاخره به نظرم از همه کارشناسان متفق القولن که برقی کردن حتما به اصطلاح منافعش برای کشور اصلا ضروریه، یعنی اجبار داریم که به این سمت بریم.
بله.
به دلیل اینکه بالاخره با یک مقدار سوخت بالاخره خدمت شما عرض کنم مساوی میتونیم به اصطلاح یه بهره‌وری خیلی بیشتری رو بگیریم.
مضافه بر اینکه بالاخره برقی داریم فکر کنم خیلی تاثیرگذار هست.
بله بله، در سرعت، در افزایش به اصطلاح حمله بار.
بله.
به همه ترتیب کلیه کارشناسان بر این مسئله متفق القولن.
بله.
حالا کارشناسان مختلف مسیرهای متفاوتی رو پیش بینی میکنن. شما ببینید تو سالهای به اصطلاح خدمت شما عرض کنم 96 اینها، در اون زمانی که بالاخره یه فضایی به دلیل به اصطلاح برجام باز شده بود، صرفا ما وسط گرمسار این چوبرون رو نداشتیم دیگه، ما برقی سازی راهان تهران به مشهد رو هم داشتیم.
بله.
بحث برقی سازی راهان بافق به سمت بندرعباس رو هم در حال مذاکره با کشورهای خارجی بودیم. یکی از اون مسیرها مسیر گرمسار این چوبرون بود.
بله.
یعنی صرفا بحث گرمسار این چوبرون مطرح نبوده. ما حتی در اون مرحله یه قرارداد به اصطلاح برقی سازی با چینی ها هم داریم برای بحث تهران به مشهد.
بله.
چون باز هم عمده کارشناسان متفق القولن که اگر برقی سازی میخواد انجام بشه، ما در مسیرهای مسافری اگر برقی سازی میخواد انجام بدیم، محور به اصطلاح تهران به مشهد اولویت یکمون هست.
بله.
اگر مسیرهای دو به اصطلاح خدمت شما عرض کنم باری رو میخوایم به اصطلاح برقی سازی بکنیم، محور بافت به بندر عباس اولویت یکمون هست. این بحث به اصطلاح در هیئت مدیره راهان جمهوری اسلامی ایران هم بحث شده و تصویب شده بالاخره این موضوع. حالا چرا به اصطلاح گرمسار این چوبرون بالاخره یه مقدار بولتر میشه؟ به دلیل اینکه بالاخره همونجور که شما اشاره کردید تو سالهای 96 بالاخره یه قراردادی با روس‌ها امضا میشه، با آرزدی‌های راهان روسیه امضا میشه برای احداث این پروژه. خب بالاخره این به اصطلاح به دلیل مواردی که بالاخره خدمت شما عرض کنم کشور روسیه یا راهان به اصطلاح فدراسیون روسیه اعلام میکنه به تاخیر میفته تا سالهای تقریبا حدود 1400.
بله.
سالهای 1400 اعلام کردن دوستا که بالاخره این پروژه رو مایل به اجرا هستن. خب در این زمان به اصطلاح خدمت شما عرض کنم با توجه به گذشت مدت زمان حدود 4 سال از عقد قرارداد سزاد، مسائل فنی، این مسائل تکنولوژیکه، این مسائل تکنولوژیک هر ماه هم ممکنه بالاخره شما وارد یک فاز جدید بشید، یک بالاخره پله بالاتر رو بخواید. الان مذاکراتی که با طرف به اصطلاح روسیه داریم، ما دو سه تا نکته فنی جدید رو تقاضا کردیم که در این خدمت شما عرض کنم قرارداد گنجونده بشه، من جمله به اصطلاح افزایش بار محوری.
بله، یعنی اصلاح قرارداد در واقع.
بله، یه اصلاحی رو قرارداد بخوره، به دلیل اینکه تا الان دو تا اصلاحی هم رو قرارداد به پیشنهاد دولت روسیه یا راه آهن به اصطلاح روسیه دو تا اصلاحی رو این قرارداد خورده.
بله.
حالا یک اصلاحی سومی رو ما تقاضا داریم، این مثلا کاملا فنیه، یعنی افزایش بار محوری از 20 تن حالا حاضری که در اون محور به اصطلاح شمال وجود داره به 25 تن. دلیلش اینه که ما محورهای جدید ریلی که در کشور در حال احداث داریم بار محوریش 25 تنه. میخوان تطابقی این محور گرمسارین چه برون خدمت شما عرض کنم
از 20 تن به 25 تن.
بله، گرمسارین چه برون البته از گرگان تا این چه برونش هم 25 تن هست چون محور جدیدی احداث شده، ولی از گرگان به گرمسار چون محور قدیمیه بار محوری 20 تن رو داره. ما یه تقاضا دادیم که بالاخره خدمت شما عرض کنم حالا که داریم ما حدود 1 میلیارد یورو در این محور هزینه می‌کنیم برای برقی سازی این محور، بیاین به اصطلاح خدمت شما عرض کنم در 4-5 سال آینده که این محور رو قرار تحویل بگیریم با توجه به اینکه مدت اجرای این قرارداد 5 ساله هست، در اون مدت یک محوری تحویل بگیریم که بار محوری اون محور جدید متناسب با بار محوری حال حاضر کشورمون باشه.
بله.
این مسائل فنی در حال بالاخره مذاکره است، امیدواریم این مسئله اگر حل بشه انشالله این پروژه بالاخره با توجه به قراردادی که بالاخره انجام شده، تامین اعتباری که انجام شده، این پروژه هم شروع بشه. مضافه بر این که بالاخره همونجور که عرض کردم خدمت شما، کارشناسان متعدد در حیطه بالاخره خدمت شما عرض کنم اولویت روی برقی سازی نظرات متفاوتی دارن.
ولی بالاخره ما دقیقش میدونیم دیگه آقای مهندس داوودی گرامی، اون بحث وامیه که قرار هست
بله بله
پرداخت بشه، خودش
بله.
در واقع اون تأمین مالی برای اجرای این پروژه خیلی مهم هست. ما هم میدونیم که اولویت میتونه مثلا تهران مشهد باشه، اما تأمین مالی اونجا میدونیم مشکل داریم، یا بافق به بندر عباس میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، ولی در تأمین مالیش مشکل داریم. قرار شد که حالا تو این اصلاح قرارداد، من حتی اگر اشتباه نکنم بحث انتقال وام هم مطرح بود که اگر بشه ما بخشی از این وامی که از روسیه داریم میگیریم برای اجرای این پروژه رو بتونیم انتقال بدیم به خط آهن بافق بندر عباس، حالا یا دو خطه کردن سرخس بندر عباس یا نرقی کردن بافق بندر عباس. پیشنهاد جایگزین بود، درسته؟ یعنی ما اولویت بندیمون رو دیدیم، اومدیم یه پیشنهاد دیگه ای دادیم. میخوام بدونم که راجع به اینم اگر نکته هست بفرمایید.
ببینید، با همون جور که عرض کردم، با توجه به اینی که بالاخره یه مدت زمانی از شروع به اصطلاح خدمت شما عرض کنم از عقد قرارداد گذشته بود تا زمان شروع که در سال 1400، یعنی 96 قرارداد بسته شد، در 1400 تقریبا به اصطلاح کشور به اصطلاح راهن روسیه اعلام آمادگی کرد برای اینی که خدمت شما عرض کنم این پروژه رو شروع بکنه. خب توی فاصله 4 سال هم از نظر فنی اتفاقاتی افتاده بود، هم از نظر سیاسی. بالاخره ما مثلا ورود ترامپ رو در دوره اول ریاست جمهوری ایشون داشتیم، خروج ایشون از برجام باعث این شد که بالاخره یکی اون مواردی که برای بافق بندر عباس یا تهران به مشهد پیش بینی کرده بودی محقق نشه. بهتر وقتی اونا محقق نشد، اولویت به سلا گرمسار این چه برون اومد اولویت پایینتری. به این دلیل ما پیشنهادمون این بود که در فاز اول بهتره که بریم روی اولویت های به سلا مهمتر. همینجور که شما اشاره کردید، این اولویت ها میتونه به اصطلاح احداث خط دوم بالاخره مشهد سمت سرخس یا به اصطلاح برقی سازی به اصطلاح بافق به بندر عباس باشه. اینها رو به عنوان پیشنهاد اعلام کردیم، ولی با توجه به اینی که بالاخره از یه طرف هم باید مد نظر داشته باشیم، بالاخره ما یک قرارداد بین المللی امضا شده داریم.
بله،
جابجایی
این پیشنهادات برای اصلاح قرارداد که امیدواریم آنچه که برای ما مهم هست رقم بخوره بر اساس اولویت های ما و تأمین مالی لازم در این حوزه شک بگیره، اتفاق خیلی خوبی است و خیلی میتونه کمک بکنه به بهره‌وری خطوط ریلی کشورمون، حداقل در اون خطی که ازش استفاده میشه و طبق قرارداد باید اجرا بشه. ممنونم از همراهی شما جناب آقای سید مصطفی دوبودی،
استفاده کردم از
فنی و زیربنایی راهن. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
منم همینطور، خیلی ممنون هستم.
خدا نگهدار.
برنامه آزاد را دست شما درد نکنه، بالاخره به مشکل ما هم دارین رجوع میکنین. من در گلستانم، اینجا راهن به سمت شرق کشور نداریم. راهن فقط همون راهن قدیمی است که محدود شده به تهران گرگان و از گرگان به سمت مشهد و جای دیگه فعلا که نداریم. قرارم بود به حساب نماینده های مجلس و رئیس مجلس و اینا اومدن کلنگزنی کردن، ولی هیچ گونه کاری برای ما نکردن. بسیار عالی اگر دو خطه کنن، اگر برقی کنن، مردم به اینا خیلی نیاز دارن. همه حمل و نقل شده شخصی.
ممنون که با آزاد را همراه هستی. 0920-8688 آقای خانم نوری گفتن که کرمانشاه هستن و از خط ریلی کرمانشاه تهران استفاده میکنن.
از اهمترین راه ها بعد از پرواز با هواپیما معمولا قطار هست. اغلب ایرانی ها دوست دارن، میخوان از مشهد برن بندر عباس، میخوان بیان تهران، از قطار استفاده کنن. اما چند تا شرط داره. اولی که واقعا قیمتش متناسب با درآمد اون افراد باشه. بعدی که بلیت به موقع گیر بیاد، که معمولا برای 50-60% آدم ها سخت از تهیه قطار. اما واقعا قطارها نسبت به 10-20 سال پیش امکانات بسیار عالی شده برای کسانی که این خزینه رو دارن.
خانم یزدانی از تهران گفتن که برای سفر به مشهد و همراه خانواده از قطار استفاده میکنیم و خیلی خوش میگذره.
سلام به تمامی شنوندگان عزیز. عرض میکنم که ما در اصیل‌آباد شهریار میشینیم. از 10 کیلومتری ما تقریبا که میشه رباط کریم خط ریل میگذره، از اونجا میره برای اصفهان، کرمان، بندرعباس، شیراز، خوزستان، اهواز، خرمشهر. بله اینها رو داریم. درود بر شما. بنده عبدالمحمد خادمی هستم، یکی از نابینایان از اصیل‌آباد شهریار.
ممنونم که با آزاد راه همراه هستید. 30036 37 و شماره تلفن 2225252525 در اختیار شماست. بگید که در کدوم شهر یا روستا زندگی میکنید، آیا شهر شما، روستای شما ایستگاه قطار داره یا خیر، و اگر نداره آیا ضرورت داره که اونجا خط ریلی ایجاد بشه، و دلیلش رو هم حتما به ما بگید. بخشی آماده است که دعوت کنم با هم بشنویم.
یکی از مهمترین و واجبترین اقدامات توسعه‌ای کشور در تمام بخش‌های اقتصادیش رشد سهم و جایگاه حمل و نقل ریلی هست. سهم حمل و نقل ریلی در بازار حمل بار ایران 10% و 90% سهم سیستم حمل و نقل جاده‌ای. ما به عنوان نماینده بخش غیر دولتی فعال در حوزه حمل و نقل ریلی، در این حال تلاش خودمون رو کردیم که در برنامه هفتم توسعه اثرگذاری مثبتی داشته باشیم، طوری که بخشی از عقب ماندگی ها حداقل در 5 سال اجرای برنامه هفتم جبران بشه. در بخش حمل و نقل ریلی ایران ما حدود 15000 کیلومتر شبکه ریلی داریم، حدود 30000 واگن باری داریم، حدود 1500 تا واگن مسافری سرپا داریم، حدود 990 تا لوکوموتیو داریم که از این 990 تا حدود 500 تاش سرپاست و در حال کار هست. به نظر میاد که سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی، چه از منظر سخت افزاری و چه از منظر هوشمندسازی، در راستای ماموریت‌های بنیاد قابل دسته‌بندی باشه. قاعدتاً اولین گلوگاه موجود بر سر راه حمل و نقل کشور گلوگاه نرم افزاری، بنابراین باید رفت سراغ ایده‌های دانش بنیان، فرایند محور و فناور. انشالله همه کمک بکنن که اینجور ایده ها رشد بکنن. بعضی از شرکت‌های ما که تمکن مالی کافی دارن حتماً تمایل دارن که ورود بکنن، چه در قالب حمایت از ایده های منتخب و مشارکت در سرمایه گذاری در اونها، و چه حتی در یه شکل احتمالاً جامع تر برای تأسیس یک VC یا یک در واقع شتاب دهنده خاص ریلی در کشور.
بله، این بخشی که شنیدیم از الزامات شبکه حمل و نقل کشورمون هست، و اگر موافق باشید بریم همراه بشیم با خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل، و اخبار این حوزه را از زبان ایشون با هم بشنویم. خانم کباری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب امروز
ممنون از همراهی شما شنونده ایم، بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خب امروز یکی از مهمترین اخباری که حالا از صبح امروز شروع شده مربوط به پیشفروش بلیط‌های قطارهای مسافری برای بازه زمانی آذر ماه هستش که از 9 صبح امروز به صورت اینترنتی شروع شده و حدوداً از ساعت تقریبا از 1 ربع دیگر از ساعت 11 هم فروش حضوری این بلیط‌ها آغاز میشه که بله. این بلیط‌ها برای بازه زمانی اول تا 30 آذر ماه هستش.
بسیاره.
خبر بعدی هم در خصوص بحث تخصیص ارز به واردات ناوگان اتوبوس هستش که طبق اعلام آقای بهرامی‌نیا سرپرست معاونت حمل و نقل سازمان راهداری، که ایشون اعلام کردن که با توجه حالا به جلساتی که برگزار شده انشاءالله برای تخصیص اتوبوس ها، یعنی برای واردات اتوبوس ها ارز لازم تخصیص پیدا میکنه و شرکت های حمل و نقلی که حالا اقدام به واردات اتوبوس بکنن مشکلی در این زمینه نخواهند داشت.
بسیار.
و خبر بعدی هم در خصوص بحث ناوگان، تزریق ناوگان مسافری هستش که طبق اعلام آقای زاکری هستی، مدیر عامل شرکت راه آهن. انشاءالله عرض لازم و تمهیدات لازم برای افزایش تعداد ناوگان مسافری در دستور کار قرار میگیره و ایشون همواره از کمبود ناوگان مسافری حالا در طی سالهای گذشته ابراز نگرانی کردن و طبق صحبتهایی که ایشون انجام دادن انشاءالله به صورت مستمر هم از طریق شرکت‌های تولید کننده داخلی و هم از طریق واردات مشکل کمبود ناوگان مسافری تا پایان سال، یعنی بخشش تا پایان سال برطرف میشه. و خبر آخر هم در خصوص بحث تخصیص ببخشید در خصوص بحث بسته شدن محور کندوان هستش که با توجه به اعلام سازمان راهداری این محدودیت و ممنوعیت تردد با توجه به عملیات کارکاهای جاده‌ای که هستش در محور کندوان مسدود هستش و محورهای جایگزین هم در این حوزه محور حراز و فیروزکوه هستش. این مهمترین اخبار در حوزه حمل و نقل بودش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم محبوبه توباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل که با آزاد راه همراه بودی. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم شما، ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم که با آزاد راه همراه بودید. پیام های شما به دست ما رسید، سعی کردیم که همه پیام ها رو بخونیم و ممنون از تماس هایی که با آزاد راه داشتید. امیدوارم که تداوم داشته باشه همراهی شما با این برنامه. امیدوارم که هفته خوبی پیش روی شما باشه. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کمرمختر شنیده میشه.
ادامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنجکاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفله کردن؟ بوده 300 دون دونه پیمان در بسید بیارده بارد ایران آگره، آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته. دونه ایران تبلیغات نکنده ولی دونه خارجی دولت ما دار تبلیغات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تبلیغات نکرده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این ادامت کارخدار چیه؟ تکلیف این ادامت کشوانتا چیه؟ کشوانتا کته در دیره؟ چه دیاده؟ سادفار چی جیرویم؟ پدیکولیر چی جیرویده؟ خیز شستم در ترکی فرهدی میزن زنن خیز اختارتم در ترکی فرهدی میزن من الان درامت از کجه بایدن کارگر اندومن کار کنده کنوادار اندومن کار کنده من سبزمین در کار کنده من سبزمین برمانداری کنده چهار نفره جوابم جنبه اگه من نکنه ندارم چهار تا کارگر دیگه شیار بنیاگره.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تامین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار دارید. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش را نمیخرد.
برنج ما تو انبار مدوره 600 تن مونده، نمیتونیم بفروشیم، اصلا بازار مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان‌تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3 میلیون تن برنج نیاز داریم. 2 میلیون و 200 هزار تن را تولید میکنیم. 800 هزار تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500 هزار هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنید؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 ساله هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چش امید همین برمد این دخل برسده بردونه هسته.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان،